دفتر توسعه فرنیچر هنری، اداره ارشاد، خانه موسیقی یا نهادهایی که قرار شده نظارت بر آموزش داشته باشن، به جای اینی که بیان گلوگاه کیفیت آموزش رو بگیرن، گلوگاه آموزگار رو گرفتن. یعنی میگن آموزگار تو باید بیای کارت مربیگری بگیری، من قبلا هم بهش اشاره کردم و و و، حالا اداره اماکن این آموزشگاه پنجره به جایی نداشته باشه، این کلاس اینجوری باشه، تمام اینا درست میشه، ولی هیچ وقت به کیفیت فکر نمیکنن که خروجی شما اینجا چیه. یعنی شما اون مطلبی که داری آموزش میدی آیا بازخورد داره یا نداره، آیا این شاگردها در آینده این فرهنگ موسیقی نتیجه خواهند گرفت یا نه. ببین برمیگردیم به دوره قدیممون، ما یه هنرستان عالی موسیقی داشتیم که علی خان وزیر پایه‌گذاری کرد و بعد یک هنرستان ملی موسیقی پایه‌گذاری شد. خب از هنرستان عالی موسیقی یه سری فارغ التحصیل اومدن بیرون، بعضی از اینها که گرایش ایرانی داشتن اومدن هنرستان ملی موسیقی رو پایه‌گذاری کردن. من این بحث رو تو بحث پیانو ایرانی و ویولن ایرانی بهش پرداختم. ببینید هنرستان عالی موسیقی یه سری پیانیست تربیت کرده، مثل اردشیر روحانی.
بله.
خب بعد هنرستان ملی موسیقی یه سری پیانیست تربیت کرده، مثل انوشیروان روحانی.
یعنی در واقع خالقی اونجا بودن.
بله آقای خالقی اینا اونجا بودن و بعد اومدن اصلا یه نگاه متفاوت به موسیقی ایرانی ایجاد شد. یعنی اونجا پیانو ایرانی و ویولن ایرانی هم وجود داشت. چون بحث کیفیت آموزش براشون مهم بود. بعد می‌بینیم آدم‌هایی که تربیت شدن و خروجی‌های هنرستان ملی اثرگذارتر از خروجی‌های هنرستان عالی بودن. یعنی این یه اتفاق بود که برای کیفیت آموزش برنامه‌ریزی شد. بعد وقتی برمیگردیم در گذشته می‌بینیم سطح اقتصاد جامعه در یه نگرش بسیار در بعضی از نگاه ها محسوس، در بعضی از نگاه ها نامحسوس. هرچی اقتصاد جامعه بهتر میشه وضعیت اقتصاد هنر هم بهتر میشه. ببینید الان فکر میکنم شما خودتون چون صاحب نظری در هنر، هم خطاط هستید هم نقاش، من نمایشگاهتون افتخار داشتم چند بار اجازه دادید اومدیم خدمتتون دیدیم. الان شما چند نفر از دوستانتون رو میشناسین که در سبد خرید خانوادگیشون، ماهانه‌شون یا حتی سالانه‌شون تصمیم بگیرن یک تابلو جدید برای خونه بخرن؟
هیچ.
میدونی چی میگم؟
باور کنی داره.
این فقط گریبانگیر اقتصاد موسیقی نیستا، اقتصاد همه ی رشته ها اینجوری شده.
هنری، بله. خب؟
ولی یک اتفاقی در بقیه هنرها وجود داره که یک هنرمند فعال در زمینه نقاشی، در زمینه مجسمه سازی میاد کشورهای همجوار رو رصد میکنه، میره اونجا فستیوال‌های هنریشون رو پیدا میکنه، بازار فروش پیدا میکنه، خودش رو به سطح جهانی نزدیک میکنه و آثارش رو اونجا میفروشه. من خیلی از هنرمندان قلمکار، مینیاتورکار اصفهان رو میشناسم که آثارشون اصلا میره دبی.
بله همینطوره. خب؟ بله.
ولی موسیقی ما به دلیل اینکه یک زبان جهانی نیست، مثل نقاشی نیست که هر کسی بتونه بخره بزنه دیوار خونش.
بله.
از موسیقی باید در یک بازه زمانی استفاده کرد. یعنی برای هنرمند باید این راهکار پایه‌گذاری بشه که بره اونجا کنسرت بده، بره اونجا آموزش بده. ببینید این اتفاق رو باید خود دولت پایه‌گذاری بکنه که اقتصاد موسیقی بیاد بالا. یعنی هر چقدر ما تلاش بکنیم، هر چقدر موزیسین زور بزنه، هر چقدر ارتقای سطح کیفی به خودش بده، خب وقتی میبینه آقا اگه 10 تا شاگردشو در روز بکنه 5 تا به خاطر کیفیت، خب اجاره خونه‌اش سر ماه میمونه، مجبور 10 تا رو بکنه 15 تا بتونه قسط ماشینش هم بده.
بله. یعنی اون چیزی که فهمیدید دست جلوه‌های بصری دیگه. بله. نقاشی یا عموما هنرهای تجسمی، بله این اتفاق میتونه براشون بیفته، ولی موسیقی متاسفانه مشکل.
حالا
بله.
بعد از بحث آموزش که
حالا من فکر میکنم که اتفاقا در پی همین صحبتی که داشتیم و شما مطرح کردید، همکار گزارشگر ما نوید دانشور توی جلسه‌ای که خود شما هم ظاهرا حضور داشتید بوده
و به همین سازمان تجارت جهانی که
بله و به همین مباحث مربوط میشه، گفتگویی داشتن با علی شیرازی مدرس آواز که بی ربط با گفتگوی ما نیستش. اجازه بدید این بخش رو بشنویم، گفتگو رو ادامه بدیم.
شنوندگان محترم، فرصت و مجالی پیش اومد تا بتونیم در کنار استاد علی شیرازی باشیم، مدرس آواز. اجازه بدید که بدون مقدمه صحبت‌های ایشون رو راجع به نشست مهم موسیقایی امروز بشنویم. سلام و درود بر شما، شما و شنوندگان گرامی.
سلام جناب دانشور عزیز، واقعا زحمات شما در راه اخبار موسیقی، گزارش‌های موسیقی و به خصوص آواز همیشه شایان تقدیره. سلام بزرگتر رو عرض میکنم و مهمتر رو خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون.
زنده باشید. ارزیابی شما رو در مورد این جلسه بشنویم.
یک مدیر عزیزی جناب آقای اسکندری واقعا یا هنردوست هستن یا به یک ضرورتی رسیدن، اومدن یک فرصتی رو برای صادرات کالایی به نام موسیقی و آواز ایجاد کردن. بعد دوستان هنرمند که خیلیشون استادان من بودن از همه نظر سنی و همه جوره هنری و علمی، شروع کردن گلایه هاشون رو تکرار کردن. ایشون اصلا در مقامی نبودن که این گلایه ها رو بشنون. میشد توی یادداشتی، توی جلسه های احتمالی بعدی این گلایه ها رو طرح و بیان کرد، ولی مسئله اصلی این بودش که چیزی که این وسط داشت فراموش میشد و چند تا از عزیزان مثل آقای دوست بسیار هنرمندم جناب آقای دکتر پیروز ارجمند جلسه رو انداختن تو روال خودش، این بود که آقا از این فرصته باید استفاده کرد. ما مکرر شنیدیم به این دلایل نمیشه هیچ کاری کرد. خب اینو که هممون میدونیم جناب دانشور، ما اومدیم اینجا ببینیم با این شرایط چی کار میشه کرد، آیا میشه یا نمیشه، که به نظر من میشه، از هر روزنه‌ای میشه وارد شد. و شاهدش هم یک نوجوان 12-13 ساله تو برنامه آینه آواز اومد درخشید، ایشون میتونه صداش جهانی بشه مثل اون جوان قزاقستانی، یا حمیدرضا منفرد فرزند زنده یاد، رضا منفرد خواننده خوب رادیو و تلویزیون در سالهای دور، خب ایشون هم خوش چهره است، هم خوش صداه، هم خوب میخونه، همه پتانسیل ها رو داره، اینا میتونن جهانی بشن. 3 تا کشور یک خواننده، یک هنرمند کارش بگیره میشه بین المللی و میتونه ارز وارد کشور کنه، میتونه رونق ببخشه به هنر. اینا چیزی که فقط به ذهن من میرسه که کارم آوازه و واقعا تخصصی در زمین صادرات ندارم، ولی اینا چیزایی بود که اصلا بیان نشد. در عوضش مثلا آقای حبیبی، مسعود حبیبی، استاد حبیبی دف نواز خوب کشور که ایشون هم کار صادرات دف انجام میدن، خیلی حرفاشون مفید بود. ولی خیلی خوب بود که قبلش یک روشنگری انجام میشد توسط برگزار کنندگان این نشست خوب. به هر حال نشست خوبی بود، این حرفا زده شد، حرفایی هم که مرتبط بود هم زده شد. این نشست عنوانش به نظر من عنوان گویا و صریحی نبود، یعنی یه مقدارم طول کشید تا خود من که به هر حال روزنامه نگارم و چند بار تلفنی صحبت کردم تازه اینجا متوجه شدم. یعنی باید یاد بگیریم این فرهنگ رو هم باید ترویج بشه از طرف دولت و نهادهای زیرک که خواسته هامون رو به هم دیگه درست منتقل کنیم.
بله، اصطلاحا میگن ریز منظورها مشخص بشه.
درود بر شما، من اولین بار این کلمه رو میشنوم، خیلی جالبه. باید دقیق بدونیم چی میخوایم و این یک مشکلی بود که به نظرم دو طرفه بود، هم در برگزار کننده هم در دعوت شدگان. نظر کلی من و نهایی من اینه که این جلسه نیاز به تجدید داره با این تجربه‌ای که امروز پیدا کردیم.
ولی استاد شیرازی، برای من گزارشگر خود همین عنوان صادرات موسیقی و فعالیت‌های در زمینه موسیقی عنوان جدید و شادی آفرینی بود که ما در این زمینه هم می‌تونیم این نگاه تجاری رو داشته باشیم.
این عنوانی که شما می‌فرمایید روی هیچ کدوم از بنرها و اون تابلویی که اون پشت، حالا
تابلو سردر ورودی،
بله، اون اینا رو هیچ کدوم از اینا نبود. این چیزی که شما الان داری می‌فرمایید، شما به عنوان خبرنگار کنجکاو رادیو این رو از درون جلسه به نظر من دریافت کردی و الان داریم به من میگی. این چقدر خوب بود که روی بنرها، روی پیامک‌های دعوت، روی چه میدونم چیزایی که به عنوان خبر و اونو منتشر شد می بود. منظورم از صریح صحبت کردن و روشنگری همین بود.
متشکرم. این هم گفتگویی بود با جناب استاد علی شیرازی، مدرس آواز. میدونم که میخوام برن تا به فعالیت‌های باقی مونده از این نشست برسن، بنابراین مصدی نمیشه.
قربونتون برم. از شنوندگان عزیز عذر میخوام زیاد صحبت کردم، همتون رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید.
بله شنیدیم. بله. در خدمت شما هستیم. نظر
من
شما.
با خود آقای دکتر اسکندری که جناب شیرازی از فعالان عرصه آواز راجبشون صحبت می‌کردن، گفتگوهایی داشتم و در ادامه این برنامه قرار هست که یه جلسه در خدمت شما باشیم، چون اتفاق به نظر خوبی میاد. یعنی داره بله. یک اتفاق میفته که شاید یک حیاتی به این نبض در حال مرگ اقتصاد موسیقی بده. شاید یه اتفاقی بیفته. حالا
من همیشه دعا می‌کنم.
بله انشالله که اتفاق بیفته. البته بله. من یه ایرادی به سیستم گرفتم. حالا خودشون هم اینجا تشریف داشته باشن. حضوراً هم خدمتشون عرض میکنم که باز هم چهره‌های تکراری اونجا دیدیم، باز هم آدم‌هایی دیدیم که سال‌های سال دارن
تئوری میدن.
آره و حرفای تکراری و گلگی‌ها و اینجور چیزایی که خب حالا انشالله در ادامه این اتفاقا نیفته. حالا یه نکته‌ای رو من عرض بکنم در رابطه با آموزش. ببینید یه بلایی رو ما خودمون هم سر اقتصاد موسیقیمون در عرصه آموزش آوردیم. ببین چند سال گذشته فکر می‌کنم یک دهه بیشتره که ما شاهد نشر سی‌دی‌های آموزشی بودیم.
بله.
یعنی سی‌دی تصویری مثلا نوازنده تار میشست روبرو به هنرجو میگفت راست چپ راست چپ. خب ما داریم اقتصاد آموزشمون رو خراب میکنیم، یعنی خودمون داریم ارزش کار آموزش حضوری و سینه به سینمون رو خراب میکنیم. و به قول سید علیرضا میرنقی عزیز میگفت آموزش ها سی دی به سینه شده به جای سینه به سینه. خب بله. این یه موزل بود. بعد من ببینم تو یک سال اخیر به کمک نرم افزارهای مجازی آموزش مجازی هم شروع شده.
بسیار.
یعنی یک استادی در منزل خودش نشسته یا هنرجویی بله آنلاین داره بهش آواز بله. درس میده، ساز درس میده. خب من یه نکته ای رو بگم، من البته چند سالیه به خیلی از دوستانم همیشه میگم، به خانمم هم همیشه میگم در رابطه با آموزش میگم به نظر من با هنر آموزها یا آموزگارها، لغت استاد یه خورده بی انصافیه برای بعضی از این نسل، آموزگارها یا هنر آموزهایی که امروز میبینیم هیچ فرقی با شنیدن اون سی دی ندارن. یعنی اصلا عنصر انتقال فارغ از جوهره فاعلیت شده.
اصلا آیه امینی نوازنده خوب بودن خیلی مهمه، اما اینکه به عنوان مدرس به عنوان
انتقال
معلم بخوای انتقال بدی کار بسیار سختیه.
سخت. میگم این جمله خیلی جمله‌ایه که شاید اگر بخوایم بازش بکنیم ساعت‌ها حرف باشه. میگیم عنصر انتقال در آموزش موسیقی فاقد جوهره فاعلیت
بله.
شده. یعنی اصلا مهم نیست من دارم چی میگم، مهم اینه که این چیزی که میگم رو برو تمرین کن. خب از رو نوارم همین کارو میتونه بکنه. یعنی اگه قراره یک استادی در منزل خودش پشت کرسی بشینه گوشی موبایلشو بذاره و به شما آواز درس بده و شما اونور تمرین بکنی و بعد برای 20 دقیقه یه پولی به کارتش بزنی، خب این کارو با نوارم که میتونی انجام بدی. تو سایت های مختلفم هست و خیلی، یعنی خودمون داریم
به 6 تا نوارای هنوز به صورت نوار، البته نمیدونم سی دی شده
محمود
کریمی هم هست
اومده
بسیار مؤثر.
و یه چیزی هم به شما بگم، یه هستی من حالا برای همه هنرجوهای موسیقی بگم، به ویژه هنرجوهای آواز یا سازهای مختلف، الان شما برید پیش مدرستون از فردا این کارو بکنید. اصلا ما اسمش رو بذاریم چالش تست مربی. خب. در موسیقی برید پیش مدرستون بگید برای من یه درآمد شور بخون، ضبط کنید، بگید حالا یه بار دیگه بخون، ضبط کنید، آخر کلاس هم بگید یه بار دیگه بخون.
با هم مقایسه
با هم فرق میکنه.
بله.
یعنی یک مدرسی که سالهای سال وظیفش حفظ و احیای این ردیف بود الان نمیتونه دوبار عین هم بخونه، ولی حداقل نوار آیه محمود کریمی یا خیلی از اساتید دیگه ما حداقل 100 بار هم اگه پلیش بکنی یه چیزی به شما تحویل
بله، میده. بله، بله.
یعنی شما اون عنصر انتقال رو میتونی با جوهره فاعلیت تحویل بگیری. بنابراین اگر اقتصاد ما در عرصه آموزش دچار مشکل شده، بخشی متوجه ارگان‌های سیاست‌گذاره که به کار کیفی نپرداختن، یعنی طرف رو آزمون گرفتن که آقا در این آزمون شما بزن فلان قطعه رو بزن فلان گوشه رو بزن، خب حالا این نوت چیه، سولفژ امتحان میگیرن بعد بهش کارت مربیگری میدن.
بله.
که شما میتونی درس بدی. خب بله ممکنه من خیلی اینا رو بلد باشم ولی نتونم به کسی چیزی یاد بدم. این یه نکته است. نکته دیگه این که خود مدرسین ما هم به دلیل اینکه اون افزایش شاید نوید شادی باشه افزایش هنرجوی موسیقی، ولی به نظر من نوید شادی نیست. این نوع افزایش قارچگونه داره یک نسل معلول رو در موسیقی ما پایه‌گذاری میکنه که خیلی ما نباید خوشحال باشیم که اینقدر داره آموزشگاه موسیقی زیاد میشه، همشون هم 2300 تا شاگرد توشون تردد داره، هر جا هم میبینید
ولی خروجی خروجی مهمه.
بله خب همینطوره واقعا. من اینو بگم که ما امروزه اونقدی که تو خیابون آدم ساز به دست میبینیم آدم روزنامه به دست نمیبینیم. این یک معضل جدیده که همه میرن کلاس موسیقی ولی هیچ کس هیچی نمیشه. این یه نگاه خاص میخواد، یعنی ما برای موزیسین شدن، برای پدیده شدن، برای هنرمند شدن، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی رو لازم داریم.
بله،
خب
بله.
پس ما در حوزه آموزش مشکلاتمون رو اینجا نگه داریم، بریم سراغ یه پلن بعدی که از اون برنامه جا مونده بود که اون رو هم من عرض بکنم تا بعداً با حضور کارشناسا بحث و پی بگیریم و این بحث خوب. آموزش رو بعداً به جای خودش باز.
حتما آیه مبشری عزیزم میگن که یه قطعه رو باید بشنویم که چقدر خوبه، چون یه تنوعی هم حاصل میشه. این قطعه رو بشنویم، صحبت رو پی بگیریم. خوش. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که صبوری میکنید و با ما همراه هستید، که البته این گفتگوها فکر میکنم که به درد شما هم بخوره، برای کسانی که اهل موسیقی هستن، در حوزه موسیقی فعالیت میکنن، حتی اونایی که علاقمند به موسیقی هستن میتونن در واقع به شنونده برنامه ما باشن و این صحبت ها براشون جالب باشه. در خدمت شما هستیم آقای امینی.
یکی دیگه از ابعادی که قابل شبیه سازی و مدلینگ بین ما و فرهنگ های دیگه هست، نوعی از اجرای موسیقیه که برنامه ریزی شده نیست، یعنی کنسرت نیست، براش پوستر طراحی نشده، براش بروشور طراحی نشده، گروهی براش تعیین نکرده. تعدادی آدم برای امرار معاش زندگیشون میان وارد اجتماع میشن به صورت اجراهای خیابانی، به صورت اجراهایی که تو کوچه و گذار انجام میدن،
که در خیلی از کشورها ما میبینیم.
حالا در خیلی از کشورها، چون واژه این شما خیلی خوب به کار بردین، من از میگم خیلی از کشورها اومدن چیکار کردن، یک لباس عملگرا بهش پوشوندن. یعنی شما اگه الان در یه سری کشورهایی که موزه زیاد داره مثلا وارد بشین، شما میتونید به عنوان یک نوازنده برید داخل یکی از این موزه ها، یک قسمتایی هست، یه راهروهایی هست که تعدادی مثلا 10 تا 15 تا صندلی توشه، شما میتونید اونجا اون گوشه بشینید، ساز بزنید و مردم اگه دوست داشته باشن به شما پول میدن.
بله،
یعنی شما میشید بخش صوتی اون موزه.
درسته،
همینجوری که یک دانشجوی موسیقی در وین میتونه صبح قبل از اینکه بره کلاس سر چهار را جعبه ویولونشو باز کنه، جعبه سازشو باز کنه، یه رب ساز بزنه، چند دلار مردم بهش به عنوان لذت بردن از موسیقیش کمک میکنن، درآمد اون روزش در میاد.
بله،
یعنی این یک درآمد جاری موسیقی که هنرمند
و بعضیشون فوق العاده حرفه‌ای
نوازنده های عالی جناب ایده. یعنی من مثال عینی عرض میکنم.
بله،
دو تا مثال میزنم شاید شنوندگان رو براشون جالب باشه. من در یکی از خیابون‌های تهران یه نوازنده‌ای رو دیدم، رفته بودیم برای تفریح، دیدم واقعا جوری داره ساز می‌زنه. من خانمم صدا کردم گفتم از ماشین بیا پایین. اصلا عجیب بود، یه جوری ساز می‌زد. اولا ساز ابداع خودش بود، اومده بود یک ستار رو دو تا گوشی روش دستش رو سوراخ کرده بود، دو تا گوشی اضافه بسته بود، بغل سیمگیر اون انتها دو تا میخ زده بود که این سیما رو بهش بسته بود.
بله،
تهشو سوراخ کرده بود، یه پیکاپ چسبونده بود روی صفحه ساز و به یه آمپلیفایر وصل کرده بود، با یک مزراب ابداعی خودش قطعاتی رو میزد که من اصلا مونده بودم این چجوری میتونه این قطعه رو بزنه با این سرعت.
اینا نابغن واقعا.
که من از وقت جالب بود تو جیب کتم یه دونه مزراب از این مزرابای شاخ مخصوص ستار داشتم، رفتم بهش گفتم از این استفاده کن، اینا خوش صدا تره، و من یادگاری اونو بهش دادم. یا در اجرای بزرگ داشته برادران وفادار من در فرنگسر عرصبران، شاید از تاله خودتون تشریف داشتید،
بله بله.
یه نوازنده من بردم رو صحنه که یه قطعه رو به یاد مجید وفادار برای ما زد،
چقدر زیبا زد.
این نوازنده یه نوازنده دورگرد بود، نه آکادمی دیده بود، نه اسمش در بین نوازنده های تراز اول یا مایسترهای ارکست بود، ولی من یک صفحه ضبط شده، یک اثر ضبط شده از مجید وفادار رو بهش دادم، گفتم اینو برام بازسازی کن. ایشون جوری اثر رو اجرا کرد که همه فکر میکردن صدای ویولن مجید وفادار داره پخش میشه تو سالن.
دقیقاً.
خودتون خاطرتون.
آره، همون جنس و همون بو رو داشت.
یعنی دقیقاً تونسته بود دقیقاً اینو بازسازی بکنه. این اتفاق در بین این طبقه از جامعه که میان درآمد موسیقیشون رو در بین مردم کوچه و بازار پیدا میکنن و یه نغماتی رو به مردم هدیه میکنن در هر سطحی که هستن.
بله.
یکی از اتفاقایی که مدل شبیه سازی شدهش در کشور هم وجود داره. من یادمه در یه برنامه‌ای با خانم آستیاژ زیایی، آستیاژ همسر پیمان خازنیه، ایشون فوق لیسانس معماری شهری داره و پژوهش پایان‌نامه فوق لیسانسش موسیقی شهریه. خب جالب، حالا تو این برنامه بار دعوتش میکنم، چون سالها پیش من این برنامه رو با ایشون گرفتم در یه برنامه‌ای و معرفی کردیم تحقیقشو. ایشون در چند کشور تحقیق کرده که موسیقی شهری چه جوری شکل میگیره. بعد مثلا در بعضی از شهرها، مثلا در ایتالیا شهرداری اومده در بعضی از پارک‌ها جاهایی رو ایجاد کرده که اصلا نوازنده بتونه بره زیر یه سقف بچینه توی آلاچیق ساز بزنه مردم گوش کنن.
درسته.
و این درآمد رو از دست مردم میگیره، یعنی هیچ چشم داشتی به دولت نداره،
فقط به زیبایی شهر اضافه میکنن.
آره، یه اتفاق، یه ویترین صوتیه برای شهر دیگه. ما هم در کشورمون میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. یعنی من چند روز پیش در یکی از پارک‌ها دیدم که یه قسمتی میز زدن، خیلی هم شلوغه. من خانومم گفت بریم بچه رو ببریم ببینیم چیه، چون اونجا بچه زیاده. دیدم یه نمایشگاه نقاشی و آبرنگ کودکه، یه سری میز گذاشتن، بچه‌ها میرن نقاشی میکنن، یه چند نفر دارن صورت بچه‌ها رو نقاشی میکنن، یه فعالیت آزاد فرهنگی بود که کاملا هم سالم بود. خب حوزه موسیقی هم میتونه داشته باشه، یعنی ما تو خیلی از پارک کودک‌ها میتونیم یه جایی رو داشته باشیم که انواع سازهای موسیقی عرف و موسیقی کودک باشه، بچه‌ها برن اونجا چند دقیقه با حضور چند تا مربی ساز بزنن، بعد بیان برن خونه‌شون. یعنی فعالیت عمومی میشه، خودش موسیقی نهادی نمیشه در زندگیشون. یا برای نوازندگان بزرگتر، ما الان میبینیم تو پارک‌های ما جایی هست که نوشته خانه شطرنج، نشستن چند نفر شطرنج بازی میکنن یا بازی‌های دیگه انجام میدن. خب برای موسیقی هم میشه جایی رو داشته باشیم که به این نگاه موسیقی ما، یعنی موسیقی افرادی که حالا قابلیت حضور در ارکسترا رو ندارن یا اون مدیریت اجراییشو ندارن یا دوست ندارن اصلا موسیقیشون آزاد،
ولی به نوعی علاقمندن،
ولی علاقمندن میتونن موسیقیشون رو خلق کنن. یعنی شما الان در کوچه و بازار ما نوازنده‌ها رو میبینین که یه دونه آمپلیفایر به کمرشون بستن و با سازشون دارن راه میرن و ساز میزنن میخونن.
ولی انصافاً بعضی شون فوق‌العاده
می‌نوازن، یعنی واقعا. این رو من به جرئت میتونم بگم اینقدر خوب ساز میزنن. من یه پیشنهاد بکنم اگر آقای مبشری موافق باشن، من صدای ویولون دوستی که در یادواره مجید وفادار برای ما ویولون زد و شبیه ویولون استاد مجید وفادار رو بازسازی کرد رو ضبط شده‌اش رو دارم. خب. اگر آقای مبشری موافق باشن این قسمت اصلا اونو بشنویم.
چرا نه آقای مبشری، امکانش هست؟ بله، پس بشنویم برگردیم.
Thank you.
بله بسیار عالی نواختند. عرض می‌کنم همچنان احساس هم موقع اجراش من دیدم، هم الان دوباره
خاطرتون هست دقیقاً
مرور کردم، حس کردم جنس کار آقای وفاداره،
دقیقاً تونسته شبیه‌سازی بکنه.
یعنی به هر حال آقای عشقی بود.
بله نادر عشقی.
بله
و ایشونو من در یک اجرای دیدمشون که واقعا به معنی نوازنده دوریات کار می‌کرد. انقدر اینا نوازنده های توانمندی هستن، مثل همین آقای مرتضی مهدی نوازنده آکاردئون که آقای فرهادی در موسیقی فیلمش استفاده کرده
بله.
بعد آلبوم والس تهران ازش منتشر شد و یه نگاه دیگه‌ای در زندگیش ایجاد شد. بعضی از این نوازنده ها قابلیت اصلاح رژیم شنوایی مردم جامعه رو دارن
بله.
یعنی اگر نهادهای سیاستگزار مثل خانه موسیقی، انجمن موسیقی، اداره ارشاد، خود فرهنگ‌هنری شهرداری بیان یک ساماندهی این اجراها رو بکنن و مثل تمام بودجه‌های ببین الان مثلا دیدیم تو یک سری از مناسبت ها نقاشی شهری شروع میشه، نمیدونم اتفاقات مختلفی در فرهنگ سراها و در پارک ها شکل میگیره، همین پول میتونه هزینه بشه برای خوراک رژیم شنوایی جامعه و در این حال اقتصاد موسیقی این طبقه از جامعه هم هدایت بشه به سمت مثبت شدن و همین باعث میشه که طیف وسیعی از هنرمندای ما رو برمیگردونه به سمت این نوع اجراها. یعنی مردم ها به راحتی در زندگی روزمرهشون موسیقی بشنون. یه اتفاق جالبی هم بهتون بگم، اون اجرای موسیقی طنزی که خاطرتون از شما با من همراه بودین در
یک تجربه
من اجرا کردم، یه نوازنده توی تمرینای من قبلا شرکت میکرد که خیلی نوازنده جدی، دانشجو فوق لیسانس موسیقی، یه روز به من زنگ زد گفت من میتونم از آثار شما در اجرا استفاده کنم. گفتم چه اجرایی؟ گفت ما گاهی اجرای خیابانی میریم. من خیلی یه زنگی در ذهنم زد که پس جوانهای ما حتی در حوزه آکادمیک هم ارزش این نوع اجراها رو متوجه شدن که من ازش خواهش کردم تا اولین اجرای رسمی من ثبت کنه و بعد این آثار رو شروع کنه اجرا کردن که حالا اون حقوق کپی رایت رعایت بشه. ولی بحث اینه که الان هنرمندای ما متوجه شدن که این شاخه اقتصادی هم مثل همه جای دنیا میتونه مفید باشه و فقط نیاز به حمایت و برنامه‌ریزی داره.
بسیار خوب، گرچه همچنان صحبت‌های ما
واقعا قدیم بس گسترده است که
آره نمیشه، وقت بسیار میطلبه، ولی به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم. اگر صحبتی هست
در خدمت شما باشم. برنامه بعد با حضور دوستان دیگه هم که امروز قولش رو دادیم بتونن به ما اضافه بشن، یک ساختار خوبی برای رونق اقتصادی در حوزه موسیقی ایجاد بشه
انشاءالله.
که هم مردم هم هنرمندا هم مدیران دست به دست هم بدن که با بهتر شدن سطح ارتزاق و کم شدن غمنان بین هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی بتونیم خوراک شنوایی بهتری برای مردم فراهم کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
اما